88 82 301.
امروز درباره نحوه پرداخت کرایه تاکسی در صدای شهر در بخش صبحگاه با شما صحبت میکنیم و از شما میپرسیم به عنوان مسافر و البته راننده تاکسی حتما به ما پاسخ بدید که روش بهتر به نظر شما برای پرداخت کدومه. ما در صدای شهر با مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌های شهر تهران هم ارتباط خواهیم داشت. اگر مسئله یا پرسشی در این رابطه دارید خیلی سریع از طریق شماره تلفن 88 82 301 به دست ما برسونید. خبر هم برای شما دارم. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تاکید بر نوسازگی سامانه‌های تندرو بیان کرده که سامانه‌های تندروی ما عمری بالای 10 سال داره. امسال قراردادی برای تامین 400 دستگاه اتوبوس تندرو منعقد کردیم که سامانه‌های مانند خطوط سامانه‌ای که آزادی به تهران پارس و تجریش راه آهن را به طور کامل نوسازی خواهد کرد. سپاسگزارم که در این بخش ما رو همراهی کردید. بخش بعدی بخش پایانی 9:55 در خدمت شما هستم.
روز خوش. 9:32 و حالا فرصتی برای اینکه از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی شبکه رادیویی تهران. خوش آمدید به برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. صبحتون بخیر باشه دوستان شنونده. امروز هم در خدمتتون هستیم با برنامه از رادیو تهران بپرسید برای پاسخگویی به سوالات شما. از همین دقایق ما رو همراهی بفرمایید تا حوالی 10 صبح کنارتون هستیم. ۳۰۹۴ در نظر گرفته شده برای ارتباط شما با این برنامه و برای اینکه شما سوالاتتون رو بفرستید. موضوعات هم معمولاً موضوعایی هستن که شما عزیزان توش دغدغه دارید، براتون ابهاماتی مطرح هست و راجع بهش پرسش‌های بیشتری دارید. یه رفت و برگشت دیگه داشته باشیم، مهمان و موضوع برنامه امروز رو مشخص کنیم. قراردادهای ملکی معمولاً توی حالا فصل تابستون جابجایی‌ها بیشتر هم هست. چه کسانی که مستأجر هستن و میخوان خونه بعدی رو اجاره بکنن و چه کسانی که دنبال خرید ملکی هستن، حتی کسانی که دنبال فروش ملکشون هستن، معمولاً درگیر قراردادهای ملکی میشن و قاعدتاً قانون‌ها و قواعدی رو داره که باید هممون بلد باشیم، بهش اجرایی مسلط باشیم تا بتونیم به راحتی و بدون مشکل وارد این قراردادها و کارهای این چنینی بشیم. برای اینکه در حوزه قراردادهای املاک بتونیم راهنمای شما باشیم، از جناب آقای مهندس سعید لطفی دبیر اتحادیه املاک دعوت کردیم به صورت تلفنی. تا لحظاتی دیگه با برنامه همراه میشن. ارتباط ما قاعدتا زنده هست و سوالات شما رو مستقیم ازشون میپرسم، براتون جواب میگیرم. پس اگر در این زمینه سوالی دارید بفرستید به 30094. خب اشاره کردم که زمان برنامه تا حوالی 10 صبح هست. قاعدتا هر سوالی که زودتر به دست ما برسه زودتر میخونیمش و جوابش رو از جناب آقای مهندس سعید لطفی به صورت تلفنی براتون میگیریم. ایشون دبیر اتحادیه املاک هستن، در ارتباط با قراردادهای ملکی ما رو راهنمایی میکنن. ارتباطمون هم فکر کنم برقراره. سلام میکنم به شما جناب آقای مهندس سعید لطفی.
درود بر شما، امیدوارم که ایام به کامتون باشه. سلام هم دارم به خدمت تمام شنوندگان عزیز که انشالله که براشون آرزوی بهترین رو دارم. من در خدمتتون هستم.
درود به شما، خیلی متشکرم. جناب آقای لطفی، میخوایم وارد گفتگو با شما بشیم برای اینکه پرسش‌های شنونده‌ها رو بپرسیم. حالا راجع به حوزه املاک هر سوالی که دارن قاعدتاً میتونن بپرسن. قبلشون حالا بحث قراردادها خیلی مهم هستش در حالا این دفاتر مشاورین املاک. میخوایم از شما یه اطلاعات کلی بگیریم راجع به نحوه نوشتن قرارداد، اینکه به صورت قانونی و صحیح به چه شکلی باید انجام بشه که مردم با مشکلاتی مواجه نشن. چه کسی که مراجعه میکنه برای خرید ملک، برای اجاره، برای اینکه قراردادشون رو حتی تمدید بکنن، عوض بکنن، یه کلیاتی رو لطفا به ما بگید. چی باید افراد رعایت بکنن، کجا مراجعه بکنن و به چه شکلی که این به نحو قانونی و درستش پیش بره؟
خدمتتون عرض کنم که در ابتدای امر باید دوستان و همشهریان عزیزمون برن تو واحدهای سنفی که مجوز کسب دارن، یعنی جوازه کسب داشته باشن از اتحادیه.
بله.
و حتما اون فردی که عکسش روی جواز هست حتما اون فرد حضور داشته باشن، یا اگر نیستن مباشر قانونیشون باشن و حتما دقت بکنن. یعنی اینا که دارن عرض میکنن خدمتشون به خاطر اینکه حقشون تضییع نشه.
بله.
اون آدرسی که روی جواز کسب هست حتما همون آدرس باید باشه، یه طبقه بالاتر، یه طبقه پایین‌تر، یه پلاک بیشتر، یه پلاک کمتر. اینا ملاک عمل نیست. اینا دقت داشته باشن که حتما باید جایی باشه که جوازی کس اونجا صادر شده.
پس آدرس این دفاتر املاک در درجه اول خیلی مهم هست.
خیلی مهمه. یعنی حتما جایی باید برن که جوازی کس داشته باشن.
بله.
این مرحله اول. مرحله دوم، حتما احراز مالکیت رو من یه سری کلاس عرض میکنم به این دوستانی که میخوان جواز بگیرن. باید احراز هویت و احراز مالکیت رو انجام بدن، ولی برای خاطر اینکه خودشون هم مطمئن باشن وقتی که میخوان جایی رو عقد قرارداد بابت اجاره یا فروش داشته باشن، حتما سند مالکیت رو رویت رو کنن یا اسنادی که مربوط به اونجا هست. چون بعضی از جاها هستن که سند مالکیت ندارن، حالا به صورت قرنامه‌ای هست بعضی از مناطق که سند مالکیت ندارن، ولی خب در هر صورت میشه جزء اسناد مالکیت میشه. اونو حتما رویت بکنن.
این کار در واقع کسی است که داره کار مشاوره ملکی رو ارائه میده و در دفاتر،
ولی به خاطر اینکه خب کار محکم‌تر باشه خودشون هم حق این رو دارن که بخوان سند مالکیت رو احراز بکنن.
یعنی فردی که مراجعه میکنه به دفاتر مشاوره املاک میتونه درخواست بکنه
باید.
که من
باید، یعنی
باید درخواست بکنه. بله.
ببینن رویت باید بکنن. نمیشه که از روی کپی یه قراردادی منعقد کنن و کلی پول بخواد جابجا بشه.
بله.
در مرحله سوم حتما بنده که خب سعید لطفی هستم، کارت ملی، پاسپورت، یه سندی باشه، یه بابت احراز هویت یه مدرکی رو باید ببینن و مشخص بشه که این اگر نوشته توی سند مثلا این فرد صاحب سند هست، اون کارت ملی معتبر اون فرد رو هم باید رویت بکنه. که خدای نکرده اجاره مالکه یا فروش مالکه صورت نگیره. مرحله بعدی که خیلی مهمه، خیلی مهمه، اگر از طرف دفاتر املاک یا کسانی که اون تو کار میکنن، از دوستانی که مراجعه کننده هستن به اونجا درخواستی شد مبنی بر اینکه این پول رو شما به خاطر اینکه مالیات از زمان میگیرن یا حالا به هر دلیل و عنوان این پول رو بزنید به این حساب خارج از اون آقای یا خانمی باشه که صاحب سند هستن،
بله،
این کار ممنوعه. اگر این کار رو انجام بدن فردا نمیتونن حق ضایع شده شون رو بخوام تجدید باشن، خیلی کار سخت میشه. من خواهشم اینه که اگر پولی هم به مشاور املاک میدن حتما رسید با مهر بنگاه رو هم دریافت بکنن. یعنی این کار رو اگر بخوام بکنن خیلی از مشکل و مسائل حل میشه و انشالله که به درد سر خاصی نمیاد.
چقدر خوب این پیش آگاهی ها خیلی میتونه مهم باشه در این که با مشکلات مواجه نشن و به هر حال به سلامت و به درستی این قراردادها پیش برو انجام بشه. آقای مهندس سعید لطفی، لطفا راهنمای شنونده های ما هم باشین یک به یک سوال هاشون رو بنده بخونم. تشکر میکنم. نوشتن که آقای جواد مزینانی گفتن من یه خونه اجاره کردم، قرارداد کرایه ماهی 8 میلیون، پول پیش 500 میلیون، کمیسیون بنگاه چقدر میشه؟ من اینو خوندم برای اینکه به طور کلی راجع به این بحث کمیسیون هم یه اشاره بکنید. آیا محل به محل شهر باید فرق بکنه یا یه نرخ ثابت و مشخصی داره؟ ممنون.
جان چیو؟
نرخ ثابت و مشخصی داره همه جا یا محل به محل باید فرق بکنه؟
نه خیر، نه اصلا محل به محل فرق نمیکنه.
درست.
کلا اجاره یعنی کمیسیون اجاره 1/4 اجاره یک ماه از هر طرف هست.
1/4 اجاره یک ماه از هر طرف هست.
1/4 اجاره یک ماه از هر طرف هست. توی فروش هم همین هست. یعنی توی فروش هم مبلغ ما 1/4 هست. یعنی 25% رو ما لحاظ کردیم به اضافه اون 10% ارزش افزوده که باید پرداخت بشه. من در خدمت شما هستم. دوست داشتم.
شما بزرگوارید، متشکرم. برم سراغ سوال بعدی که
بله.
به دست ما رسیده. گفتن که روز بخیر، من مغازه اجاره کردم، داخل قرارداد تمدید نوشتیم برای سال جدید هم تمدید، بنده میخوام زودتر از موعد خالی کنم و داخل قرارداد 500 میلیون تومان ضرر نوشته شده برای فسخ، آیا حتما باید این مورد انجام بشه؟
میخوام زودتر از موعد مقرر باشم.
بله، اینجوری نوشتن که بنده میخوام زودتر از موعد مقرر خالی کنم.
زودتر از موعد مقرر میخوام
ضرر زیانم 500 تعیین کردم، 500 میلیون.
خب حالا تعیین کردنشون هیچی برای که تعیین نمیکردن، باید یک ماه اجاره رو پرداخت میکردن به مالک و وقت اگه به دست رضایت، اگر مالکی هم بخواد مستاجری رو زودتر از موعد مقرر مثلا بهش تخفیه رو بخواد ازشون درخواست داشته باشه، حتما علاوه بر کمیسیونی که مستأجر پرداخت کرده یک ماه اجاره رو بعدشون برگردونه. حالا اینکه توافق کردن در میخواد من دستم.
بسیار خوب. و شنونده دیگر ما راجب در واقع زمان مناسب خرید و فروش دارن سوال دارن. چهار شماره آخرشون 2281 نوشتن که الان با توجه به تورمی که وجود داره و البته راکت بودن شرایط، آیا زمان مناسبی برای خرید و فروش هست یا نه؟ شما متخصص املاک توصیه‌تون چیه؟
من عرض می‌کنم خدمتتون، همیشه بهترین موقع خرید هست. وقتی که من یک جنسی رو چیز میخوام بخرم که نیازم هست، اون بهترین موقع برای خرید تمام قد مزافری. الان واقعا قیمت مسکن کفه، یعنی پایین ترین نقطه قرار داره. ما خیلی از دوستان قبل از این جنگ تحمیلی 12 روزه ما میگفتن که اگر کوچکترین صدایی توی سطح تهران بخواد شنیده بشه قیمت ها میریزه، در حالی که ما اصلا یه همچین چیزی رو شاهد نبودیم.
درست.
که بخواد قیمت رو بعد رکود هست، رکود متاسفانه تورمی هم هست که من توی برنامه های مختلف رسانه های مختلف عرض کردم باید دولت محترم از این فرصتی که به دست اومده بهترین استفاده رو بکنه. یعنی چیکار بکنه؟ یعنی بتونه سیاستی رو داشته باشه، اول که فعل خواستن رو داشته باشن. بهترین موقع است که بخوان به چرخش در بیارن. چه چیزی میتونن به چرخش در بیارن؟ میتونن خون اولی ها رو، جوان هایی که میخوان ازدواج بکنن، چه میخوان تشکیل خانواده بدن.
بله.
اینا رو بعد دولت بیاد دستشون رو بگیره، بعد سیاستی داشته باشه، بعد یه کاری انجام بده، اینا وارد چرخه خرید و فروش مسکن بشن که یواش یواش این چرخه مسکن راه بیفته. اگر
خانواده
این چرخه مسکن راه نیفته، اوضاع احوال خوبی رو من شاهدش نیستم و من واقعا هشدار میدم به دولت محترم که به فکر باشن، چون وقتی که مسکن بخوابه اقتصاد کلان ما دچار آسیب میشه. ما حداقل نزدیک به 200 شغل مستقیم و غیر مستقیم درگیر حوزه مسکن هست. اگر حوزه مسکن کارش رو خوب انجام بده،
بله،
سوپرمارکت سر کوچه‌مون، پرده فروش، همه شغل‌ها به یه نحوی از این برکت رونق اقتصادی بهره مند.
بسیار خب، متشکرم. پیشنهاداتی در ارتباط با رونق بازار مسکن هم مطرح فرمودید، اما باز هم سوالات شنونده هامون که از شما پرسیدن که طبق ماده 77 ساخت و ساز و مشارکت، مالک باید مالیات رو به عهده بگیره آیا یا سازنده؟
کدوم مالیات چی رو؟
مالیات لابد ساخت و ساز هست دیگه، منظورشون وقتی که به این شکل
نشه. وقتی که مشارکت در ساخت میدن، مالکین محترم خونه رو در اختیار قرار میدن، یعنی اون محصول ساختمون رو، بعد بقیه کارهاش اهم از شهرداری ها، دارایی ها، چه میدونم دارایی ها که مثلا توی بخشش که فردی ها نه، ولی بعد از اون که ساخت و ساختمون میشه، همه عوارض ها که معمولا تو قرارداد هم قید میکنن به عهده سازنده میشه.
بله،
یعنی سازنده همه این کار رو باید دارن.
بسیار خوب. آقای رضا از تهران هم سوال دارن ازتون آقای مهندس لطفی، و اینجوری نوشتن، گفتن خانه قولنامه‌ای رو خریدم، بعد مدتی فروختم، آیا اگه این ملک بعدن به مشکل برخورد کنه پای منم گیر هست؟ مورد مشابه دیدم که اینطوری فرد دچار مشکل شده. ممنون از برنامه خوبت.
خدمتتون عرض کنم که اولا باید ببینیم که چه موضوعی بوده. خیلی از موقع‌ها هست که اسناد این کیشون که بنده خدا قولنامه‌ای رو فرموش کرد،
بله،
من شاهد این بودم که چندین دست اسناد رسمی نقل انتقال پیدا کرده و بعد اومده دچار یک سری فشارهایی بوده اون روند معامله و اینا رو همه رو ابطال کردن. ما بدیم که منظورشون چی بوده، اون نوع تخلفی که حس میکنن چی بوده، اینا بعد در مبنای بشید صحبت.
بسیار خب آقای رضا، اگر شما میخواین سوالتون رو کامل بکنید مجدد بفرستید، بقیه حالا توضیحاتتون رو به 3094 تا ما کامل تر سوال بپرسیم و جواب دقیق تری براتون دریافت کنیم. و آقای لطفی برم سراغ سوال بعدی با اجازتون. نوشتن که با سلام وقت بخیر، من یک واحد آپارتمان خریداری کردم که پیش قرارداد با تاریخ و مقدار دقیق چک ها نوشته شده، اما هیچ نسخه ای از پیش قرارداد تحویل من داده نشده. آیا قبل از پاس شدن چک ها باید پیش قرارداد به من تحویل داده میشد؟
قاعدتا وقتی که قرارداد منعقد میشه، من سر کلاسایی که هست مدرک به دوستان تدریس میکنم عرض کردم که وقتی قراردادی منعقد کردن، تحت هیچ شرایطی پیش خودشون نگه ندارن، چون بعدن دچار ایراد میشه، دچار فساد میشه، میگن که حالا چیزی دست بردن، چیزی این کاری کردن، اونجا این کاری کردن، این بنگاهی هم که این کارو انجام داده کار اشتباهی کرده، قرارداد که منعقد شده باید تحویل دوستمون میدادن.
بله، بسیار خوب. آقای محمد هم سوال فرستادن، گفتن از کرج هم سوالشون فرستادن. محمد از کرج هستم، نوشتن اونی که توی توضیحات نوشته شده صدق معنیش چیه؟
جان چی نوشتن؟
صدق همچین کلمه ای رو برای ما ارسال کردن توی سند، حالا نمیدونم یا توی قرارداد. اگه سوالشون کامل نیست که من برم سراغ سوال بعدی.
سوال بعدیشون صدق رو من متوجه نشدم.
بسیار خوب. نوشتن که ملکی فروختم، زمان مقرر قرارداد باطل شده، منفسخ اعلام کردم، بعد از اون پول ریختن، حکم چیست؟
اینو باید برم دیگه دادگاه برشون تصمیم بگیره، چون اون تایم مشخص بعد پول رو واریز میکردن که متاسفانه این کارو نکردن.
بسیار خوب، و دیگه برم سراغ یکی از سوالای دیگه. گفتن میخواستم یه قرارداد تنظیم کنم راجع به ملکی که به من به طور شفاهی هبه شده، ولی در محضر بیع قید شده، هیچ پولی هم به شخص فروشنده پرداخت نشده، 2 سال هم از این موضوع گذشته. آیا عقد چنین قراردادی امکان داره که بتونم اون رو در محضر هم ثبت کنم؟ هزینه تنظیم این قرارداد آیا زیاد میشه یا نه؟ اینم سوال این شده.
ببین تنظیم قرار اگه تهران باشه 1/4 اجاره، 1/4 مبلغ میشه کمیسیونشون دیگه. حالا بعد دیگه مبلغ دفترخونه رو من نمیتونم ورود پیدا بکنم، ولی خب اونی که رفتن شفایی چیز کردن، شفایی هبه کردن، بعد میرفتن تو دفترخونه همونجا کارو جمع میکردن که متاسفانه این کارو نکردن، بعد برن دیگه دوباره از نوع این کارو رو انجام بدن.
بسیار خوب. و یه سوالی رو من خوندم که نوشته بودن 500 میلیون باید جریمه بدم، سلام مجدد گفتن و گفتم من جوابمو نگرفتم. با اجازهتون من سوالشون رو و ادامه آره بخون. نوشتن که باید 500 میلیون جریمه بدم برای زودتر از موعد بلند شدن یا فقط 1 ماه اجاره به عنوان ضرر.
ببین اگر قید نکرده باشن، عرض کردم دیگه، اگر قید نکرده باشن همون مبلغ 1 ماه اجاره رو باید پرداخت می‌کردن، ولی چون اینجا توافقی داشتن، شرط ضمن عقد بوده که بیاد 500 میلیون تومان بخواد جریمه رو پرداخت کنه، بعد چون به توافق رسیدن و دوتاشون نمیخواستن که این اتفاق بیفته.
بله بله. و دیگه سوال دیگه که به دستمون رسیده اینه، گفتن که اگه مستاجر بخواد زودتر از موعد مقرر بلند بشه آیا میتونه و ضرر زیانی آیا باید پرداخت بکنه؟
عرض کردم دیگه، اگر طرف یعنی مالکشون رضایت داشته باشن که برای بلند شدنشون، خب اون اگر درستی داشتن رضایت ها، نمیشه که من بگم آقا من الان میخوام بلند شم، مالک رضایت نداشته باشه، تو سرسادش میتونه نگهش داره مالکه، بگه من پول ندارم. خب ولی اگر رضایت داشته باشه میاد میگه این 1 ماه اجاره من جلوتر به شما من میدم، کمیسیونتون رو به بنگاه که پرداخت کردیم میدم، اگر رضایت داشته باشه میتونه بلند بشه.
1 ماه اجاره رو باید پرداخت بکنن.
بله
شرایطش اینطوریه. خیلی خب، برم باز یه سوال دیگه که اینجوری نوشتنش، ملک فروختم زمانه نه این که تکراریه دوبار فرستادن. یه سوال دیگر رو بخونم، گفتن آیا پدر میتونه امضای قرارداد ملکی که به پسرش داده است رو باطل کنه؟ حالا سوال یه قدری حقوقیه، ولی اگر که
حقوقی هست ولی اگر ببین اگر ما نگاه نمی کنیم که پدر داده، پسر داده، عروس داده، داماد گرفته، اینا ما نگاه نمی کنیم. کسی که صاحب سند هست باید امضا بکنه، یا کسی که وکالت قانونی داره.
بله
اینا میتونن بیان امضا بکنن.
بله بله. و یه سوالی هم هست که قدری طولانیه، حالا یه قدری هم جنبه حقوقی داره، ولی من بخونمش سری. گفتن که یک واحد آپارتمان رو 4 ماه پیش با قرارداد بنگاهی به شخصی فروخته و مدارک و کلیه واحد هم تحویل دادم، مبلغی از قرارداد برای زمان امضای انتقال سند ملک در دفتر اسناد رسمی مشخص گردیده با حق فسخ 10% و جریمه روزانه، متاسفانه به دلیل عدم وجود تایید آسانسور هنوز موفق به اخذ پاسخ مثبت شهرداری جهت انتقال سند رسمی به خریدار نشدم. و تهش رو بخونم، گفتن که آیا بعد از گذشت 4 ماه میتونم درخواست فسخ قرارداد کرده و آیا باید جریمه قید شده در قرارداد رو کامل بپردازم؟
اومدن یه معاملی رو انجام دادن، بعد قرار بوده که کارشون صورت این که من متوجه شدم قرار بوده که کارشون رو انجام بدن به خاطر تاییدیه آسانسور 4 ماه مونده.
آره
خب الان میخوام بگن چیکار بکنن؟
میخوان ببینن که آیا بعد از گذشت 4 ماه میتونن که درخواست فسخ قرارداد رو بکنن، چون هنوز کار انجام نشده، ظاهرا میخوان خب. که اصلا فسخ بکنن. شدنیه؟
بله شدنی، اگر بخوان برن درخواست فسخ از سمت هر کسی باشه این بنده خودو داره یه سری ضررزیان رو باید پرداخت بکنه. ولی اگر استناد بکنه به اون کوتاهیایی که از سمت فروشنده یا سازنده بوده، این خیلی بیشتر به نفعشونه. بگه مثلا شما به دلیل اینی که قرار بوده مثلا تو این تاریخ به ما دفترخونه بیای نیومدی، عدم حضور بگیره و بعد بر مبنای اون عدم حضورشون بخواد بره اقدامات قانونیش انجام بده. ولی اگر همینجوری بگه خب مثلا دفترخونمون این تاریخ بوده شما نیومدی، بس من میخوام فسخش بکنم، همینجوری بره، ایشون ضرر زیان زیادی باید متحملش.
بله بسیار هم عالی. خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس سعید لطفی، دبیر محترم اتحادیه املاک، که یک به یک سوالهای شنونده های ما رو توی این برنامه جواب دادید. انشالله باقی سوالات که حال تعدادشون هم واقعا زیاده بمونه توی فرصت های بعدی که میزبان شما باشه.
من در خدمتتونم.
درود بهتون. خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ. سپاسگزارم. و خیلی خیلی متشکرم از شما شنوندای عزیز و گرامی، توی این برنامه همراه ما بودید و البته از ابتدای هفته بین ساعت 9:30 تا 10 صبح در خدمت شما بودیم. از رادیو تهران بپرسید رو تقدیمتون کردیم با این همکارانم، تهیه کننده برنامه بهرام مددی، هماهنگی برنامه حمیدرضا لشینی، امروز جناب آقای مهدی ملک‌زاده صدا برداریمون رو به عهده داشتن. من سعیده هاشمی سیاوشانی افتخار دارم که توی این برنامه میزبان شما باشم و این برنامه به همت گروه دانش و اقتصاد به مدیریت خانم سیما غفاری تقدیم شما میشه. بازم اگر که موضوع خاصی مد نظرتون هست که توی برنامه بگنجونیم و شما سوال بپرسید و جواب بگیرید، به 3094 لطفاً اون موضوع رو اشاره بفرمایید و بگید. خیلی خیلی متشکرم از همراهیتون، واقعا از ته دل از صمیم قلب آرزو میکنم آخر هفته خوبی داشته باشید و همیشه حال دلتون خوب باشه و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
صدای شهر
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان محترم. در راستای موضوعی که امروز مطرح کردیم و شما تلفن زدید به ما و در رابطهش صحبت کردیم، پرداخت کرایه تاکسی، ارتباط تلفنی داریم با خانم شادی مالکی، مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی های شهر تهران. ما امروز درباره کرایه تاکسی و نحوه پرداختش هم تلفن داشتیم، هم اینکه گزارش‌های به دستمون رسیده. خب به هر حال گاهی پیش میاد که مسافران پول نقد ندارن یا اینکه امکان پرداخت برقرار ندارن یا گوشیشون مشکلی داره یا اینکه در جایی هستن که اینترنت دچار اختلال یا اینکه اصلا نقطه کور هستن. در خبرها اومده که قرار هست که به برخی از رانندگان تاکسی تعداد دستگاه کارتخوان داده بشه. این موضوع صحت داره و به کجا رسیده؟
از مهمترین دلایل پیاده سازی طرح تاکسی برخط یا تاکسی اینترنتی که در دو فاز تاکسی خطی و تاکسی گردشی اجرایی شد، شفافیت در پرداخت نرخ کرایه و پرداخت از طریق اسکن بارکد هاست که در حال حاضر فعال هست و در واقع پرداخت نقدی دیگه در تاکسی صورت نگیره، با توجه به اینکه امروز دیگه کمتر پول نقد توی کیف پول شهروندان عزیز هست و مشکلاتی که خب مترتب میشه این با این موضوع. اما پرداخت مبتنی بر دستگاه کارتخوان هم جز پیگیری هایی است که الان در سازمان در حال انجام هست و اتفاقا پرداخت مبتنی بر دستگاه کارتخوانی رو داریم پیگیری میکنیم که هم قابلیت پرداخت کارت های بانکی یا در واقع پرداخت شاپرکی رو داشته باشه و هم پرداخت مبتنی بر کارت بلیط شهروندی، یعنی اگر عزیزان از مترو و اتوبوس هم استفاده میکنن با همون کارت در واقع دستگاه کاهنده در تاکسی ها هم نصب بشه که امکان استفاده از کارت بلیط های شهروندی هم وجود داشته باشه. ولی با توجه به هزینه نصب هر دستگاه در داخل تاکسی، خب سازمان در حال رصد هست که اگر امکان پذیر باشه بخشی از هزینه خرید این دستگاه رو تقبل بکنیم که برای راننده های عزیز خریداری و تهیه این دستگاه راحت تر بشه. اما پیشنهادی رو هم به سازمان قوه شهرداری تهران ما منتقل کردیم و در واقع این مورد هست که پرداخت از طریق USSD کد هم امکان پذیر باشه، به این معنی که اگر شهروندی گوشی هوشمند نداره با شماره گیری حالا ستاره یک سرشماره و بتونه پرداخت رو اونجا انجام بده. اینها سه روشی هست که الان در حال حاضر در سازمان در حال پیگیری اون هست. بخش اول رو که عرض کردم الان پیاده سازی شده، یعنی در خصوص تاکسی های خطی شهروندان عزیز از طریق اسکن بارکد روی شیشه به راحتی میتونن وارد اپلیکیشن شهرداد بشن، اونجا گزینه تاکسی، پرداخت کرایه و پرداخت رو انجام بدن. و در خصوص تاکسی اینترنتی هم که اپلیکیشن توسط خود شهروندان برای گوشیشون نصب هست، به دو صورت در واقع کیف پول شهروندی که در سوپر اپلیکیشن شهردار تعریف شده و یا پرداخت از طریق درگاه بانکی امکان پذیر هست. اما به زودی انشالله بحث دستگاه کارتخوان و عرض کردم پرداخت از طریق USSD کد رو هم که از طریق سازمان بابا پیگیر هستیم، امیدواریم انشالله وارد این طرفه خدمتی بکنیم که شهروندان عزیز به راحتی بتونن در استفاده از تاکسی نسبت به پرداخت کرایه اقدام کنن.
خانم مالکی، ما بر اساس تلفن هایی که داشتیم در بخش صبحگاهی صدای شهر، یکی از دغدغه های رانندگان تاکسی هست که میگن اگر به ما دستگاه کارت خوان بدن ممکنه که حساب ما رانندگان تجاری بشه و بحث